در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانم ها و آقایان، مخاطبان خوب شبکه محترم افق، مخاطبان و شنونده های خوب رادیو. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. به همه مخاطبان خارج از کشور هم سلام میکنم و خوشحالیم که امروزم در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در محضر شما. انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و بهترین ها نصیبتون. با احترام و افتخار همراه شما هستیم و در محضر حاجی کاشانی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی، عزیزان دستن در کار اینجا، بینندگان، شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله که در آستانه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مورد عنایت حضرت باشن و خدا همه بیمارانشون رو شفا بده
انشاءالله. چقدر خوشبختیم و چقدر خوشبختیم که این وقتمون رو اختصاص دادیم به امام مجتبی کریم اهل بیت علیه السلام. نام حسن یعنی تمام حسن دنیا، حالا منو دست کریم آل طه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله همینطور، واقعا نمیدونیم چجوری خدا رو شکر کنیم از اینکه در محضر حضرت هستیم و اجازه دادن نام مبارکش بر زبان ما جاری بشه. و من نیت میکنم به نیابت از مادر بزرگوارش و اگه عزیزانم خواستن به نیابت از مادر بزرگوارش بشنون، انشاءالله از زهرا سلام الله علیها همون جور که این پسر رو این شکلی ویژه و مفخر تمام انبیا و اوصیا قرار داده، دست عنایت و تربیت از زهرا سلام الله علیها رو سر همه ما هم انشاءالله قرار بگیره و یه رنگی، یه بوی، یه خلاصه شمه‌ای از حضرت مجتبی صلوات الله علیه در رفتار دینی، سیاسی، اجتماعی، اخلاق فردی با خانواده به ما هم خداوند روزی کنه انشاءالله.
الهی آمین.
ما در موضوع بحثمون با توجه به اینکه موضوع امام حسن علیه السلام سختی‌های متعددی داره در ماجرای صلح حضرت و قبل از صلحیم، چون که ذهن‌های ما مدیریت شده افکار نگارش نگاشته شده اخبار و رسانه ها و کتب تاریخیه، تو ذهن ما اینه که امام حسن علیه السلام، یا تو ذهن خیلی ممکنه این باشه که امام حسن علیه السلام یه آتش بسی امضا کرد که زود همه چی از بین رفت. عرض کردیم بنی امیه دنبال این بودن بگن امام حسن علیه السلام به خاطر اینکه نعوذ بالله هول شد زودتر منافع مالی گیرش بیاد، خیلی توجه به خلاصه این ساختار صلح و اینا نداشت و زود همه چی از هم پاشید. دنبال این بود بنی امیه که امام حسن رو دو طرفه تخریب کنه. یکی از نمونه هاش که نشون میده این دم خروس رو که واضح میکنه که حضرت خواست تخریب شده، اینه که این گزارشی که میگن بلا فاصله بعد از آتش بس معاویه اومد کوفه یا نخیله نزدیک کوفه و بس سخنرانی کرد، گفت من با شما نجنگیدم که نماز بخونید، با شما نجنگیدم که روزه بگیرید، نجنگیدم که حج برید، این کار رو انجام میدادید، من با شما جنگیدم، قاتلتکم لأتعمر علیکم، تا من شاه بشم، من حاکم باشم. و آدم توقع داره این روایت در منابع مکتب اسلام اموی وقتی میاد این رو تصحیحش نکنه، نگه این حرف درسته، چون بالاخره در ادبیات اونها معاویه مسلمانیست از صحابه و صحابه جایگاه ویژه‌ای دارن.
بله.
صحابه‌ای که به خاطر قدرت طلبی مسلمان بکشه، این قاعدتاً واس اینجا میگفتن این روایت منکر است. اما من نگاه کردم منابع زیادی تایید کردن یا سکوت کردن، حالا در بسته مستندات میارم که اسم منابع رو نخوام بگم. خب چرا باید در مورد یه صحابی که با یه بهانه با پسر پیغمبر با سرور جوانان بهش جنگیده و بعد به جای اینکه جنگ رو کنار بگذاره امام حسن سلام الله علیه یه آتشبس امضا کرده و او به آتشبس خیانت کرده رو طرفدار خودش منتشر کنه؟ این خب اگه مثلا یه جای من خیانتی که نعوذ بالله کرده باشم دیگه طرفدارای من نمیان منتشر کنن.
بله،
یا تکذیب میکنن.
بله بله،
من نگاه کردم دیدم این خودش علامت مهمیه برای اینکه نشون میده میخواستن نعوذ بالله اهل بیت را دور از مسائل سیاسی و دوراندیشی ها و ملاحظات و دقت نظر ها بشناسونن و همینجا و بگن بله اینا آدم حکومت نبودن، اینا به درد حکومت نمی خوردن،
بلد نبودن.
همین معاویه و امرواس و اینایی که این شکلی هن
حکومتداری
علم یه سیاست خلاصه که انس ساختار حتما باید مطابق نظرات ماکیاولی هم باشه و اصلا ساختار سیاست یعنی سیاست کثیف حتما. البته من تو فرانسه عرض کنم وای به حال ما اگر جوری عمل کنیم که مردم به این باور برسن مثل مردم دوران معاویه که سیاست فقط کثیفه. خدا نیاره اون روز، خدا انشالله همیشه افرادی به ما نشون بده که اینا از خطوط قرمزی خارج نمیشن
سالمن،
برای اینکه معلوم بشه که ارزش‌هایی هم وجود داره و این رفتار حاکمان سیاسی یا مسئولان تو جای کوچیک و بزرگ ممکنه تلقی بر مردم ایجاد کنه. اینا می‌خواستن میگن سیاست خلاصه پدر مادر نداره و کثیفه و اینا، به درد آدم شست و رفته و پاکیزه و الهی قلبی محجوب و اهل عبادت حسن ابن علی و علی ابن ابی طالب و صلوات الله علیهم اینا نمیخوره. اصلا خودتون رو تو این بازی‌ها وارد نکنید، کار ماست. و در دوران قبل از امیرالمومنین هم در سازمان خلافت برخی اینجوری بودن و کارگزاران فاسق انتخاب می‌کردن، گفتن کار ایناست، آدمای اهل نماز و مسجدی‌ها و خلاصه وقتی میخواد مثلا 4-1 کیلو نخود 100 گرم تخمه به کسی بفروشه یه کاغذ هم این طرف ترازو میذاره، این کسی که اینقدر دقت نظر سیاست پدر مادر
نداره. آره.
سیاست خلاصه کار ماست. چون میخواستن اینو بگن اومدن گفتن بله یه قراردادی نوشت و ولی معاویه همه را زد زیرش، وگرنه نباید تایید میکردن این مطلب. ما همونطور که قبلا اشاره کردیم امام حسن سلام الله علیه آتشبسشون یه ویژگی های مهم، خدمات بسیار زیاد، دستاوردهای بزرگی داشت. بعضی از اونا رو قبلا شمردیم که این دستاوردها باعث شد حدود 10 سالی شیعیان نفس بکشن، سازمان مکتب اهل بیت کمی جون بگیرن، فرصت گفتگو پیدا کنن، خودشونو بیابن، یه قطعی از نظر مالی طرفداران اهل بیت فرصت پیدا کنن، از اون فشار رهایی پیدا کنن، در واقع قتل و غارت ها اندکی کمتر بشه، به صورت علنی بیان دنبال یاران امیرالمومنین نباشه. قبلا توضیح دادیم که معاویه بعدن زیر این آتش بس زد ولی به مرور این کار رو کرد. چرا؟ چون وجهش خراب میشد. چند تا نمونه رو میخونم برای اینکه بگیم دستاوردهای فراوانی داشت و این ماجرا که فردای آتش بس اون از زد زیر همه چیز، این در واقع یه شیوه تخریبی بود. مثلا فرض فرمایید که در تاریخ و کتب روایی اومده که سعد بن ابی وقاص که با اهل بیت هم چندان مناسبت جدی نداشت و متاسفانه پسر او هم فرمانده کربلاست عمر سعد، او دوست نداشت به امیرالمومنین جسارت بشه. و وقتی به اون داریم در صحیح مسلم مثلا که امر معاویه سعدن ما منعک ان تصب و تراب، برای چی تو به ابو تراب یعنی امیرالمومنین فحاشی نعوذ بالله سب نمی کنی؟ گفت بابا ویژگی های داره علی ابن ابی طالب که یکی شایی برای من بود از کل دنیا و آنچه خدا خلق کرده برتر بود. مواردی رو ذکر کرد مثل ماجرای این که او پرچمدار روز خیبر است که همه ما بزرگان اصحاب تا صبح خوابمون نبرد که چه کسی است که همونی که پیغمبر فرموده لاعطین رایت غدن رجلن، فردا پرچم را به دست مرد میسپرم که فرار نکنه که بره با فتح برگرده، و او رفت و در قلعه خیبر را کند. یا درباره او فرمود که انتمنی به منزلت هارون من موسی، که این خودش یکی از فضائل مهمه و امام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمود با وجود انتمنی به منزلت هارون من موسی کسی نمیتونه با علی ابن ابی طالب رقابتی در ذهنش حتی توهم کنه. سعد موافق دشنام دادن به امیرالمومنین نبود و حتی وقتی معاویه او رو گاهی فشار بهش می آورد امتناع میکرد، میگفت چه جوری ما سب کنی؟ یا جناب ام سلمه سلام الله علیها واکنش نشون میداد که یعنی چی ایسب یسب با رسول الله، آیا پیغمبر اکرم دشنام داده میشه؟ همه خودم معاذ الله، من میشه ما پیغمبر دینمون توهین کنیم؟ خودم شنیدم من سب بحلیم فقط سب بنی. یعنی بعدها که واکنش های نشون داده میشد و نامنگاری میشد تا حوالی سال 48 49 50 51 یعنی تا سال شهادت امام حسن سلام الله علیه و یکی دو سال بعد،
بله
چون سال شهادت امام حسن 49 50 ایناست در تاریخ، این نشون داده میشه که تا اون 10 سال بعد از آتش بس تقریبا هنوز جسارت به امیرالمومنین سلام الله علیه واکنش داشت. پس عادی سازی نشده بود که بگن فردای صلح همه چیز تمام
و دست امام حسن خالی بوده.
دست امام حسن خالی بود. یه نمونه اینه که اون سعد بن ابی وقاص که جسارت به محضر امیرالمومنین رو نمیپسندید و مثلا فرض فرمایید نقل شده که لما مات الحسن ابن علی، وقتی امام حسن سلام الله علیه شهید شد حج معاویه، معاویه آمد حج فدخل المدینه و ارادن یلعن علی، خواست امیرالمومنین توی مدینه در محبت وحی لعن کنه، علی منبر رسول الله، چقدر تلخ واقعا بر روی منبر پیغمبر در جایی که پیغمبر اکرم هزاران فضیلت برای امیرالمومنین روی اون منبر فرموده بود، خواست امیرالمومنین رو لعن کنه. قیل له انها هنا سعد بن ابی وقاص، سعد حتی مخالفت کنه جایگاه آسیب میخوره. بالاخره سعد یکی از شش نفر شورای شش نفر است،
بله
بالاخره از نظر خلیفه دوم شش نفر بودن از نظر او برترین افراد بودن که تصمیم بگیرن بعد از او خلیفه سوم چه کسی باشه، سعد یکی از ایناست و سعد مخالف سب علی سلام الله علیه. این نشون میده که نه تنها شیعیان امیرالمومنین واکنش نشون میدادن، بلکه یکی مثل سعد بن ابی وقاص هم که ما هیچ نسبت جدی با اهل بیت در مورد او سراغ نداریم، حتی در جنگ ها با امیرالمومنین همراهی نکرد، قبول نداشت جسارت بشه، گفتن آقا اگه اینجا سب کنی سعد هستا و لا نراه و یرضا بهذا، اونجوری که ما میبینیم راضی نمیشه و واکنش نشون میده و خلاصه گفتن دیگه نمیاد تو مسجد، میگه من دیگه تو هرگز وارد این مسجدی که علی ابن ابی طالب سب شده نمیشم و خلاصه سب کردن. فلم ما مات لعنه علی منبر، علی منبر کی لعن کرد معاوی؟ وقتی اومد مدینه، وقتی سعد مرده بود و سعد حدود سال 51 اینا از دنیا رفت،
تقریبا بعد از امام مجتبی،
یک دو سال بعد از شهادت امام حسن. پس این نشون میده با اون نمونایی که قبلا گفتیم که ما سعی میکنیم خورد خورد بگیم که فضایی که شیعیان رو حمله کنن همه رو بکشن، قبلا ما عرض کردیم این مال سال 50 به بعد که شیعیان ناامنی عمومی پیدا کنن، اینی که به امیرالمومنین جسارت بشه همینطور، اینی که حقوق اینها رو قصد کنن همینطور. مواردی هست که نشون میده این آتش بس امام حسن سلام الله علیه باعث شده بود که هم خود حضرت در جامعه حرکت کنه با کرامتش، با بخششش که عزیزان ما بیش از ما میدونن و ما هم خواهیم پرداخت، و فضا به سمتی نباشه که فرداش همین چیز برعکس بشه. یه نمونه مهم دیگه اینه، معاویه عرض کنم خدمت شما که وقتی آمد مدینه سال 44، یعنی 4 سال تقریبا بعد از آتش بس امام حسن، توجه الی دار عثمان، رفت دم خونه عثمان خلیفه سوم که اصلا معاویه به خاطر بهانه‌ای که او را امیرالمومنین نعوذ بالله کشته جنگ صفین درست شد و بعد با امام حسن با همین بهانه جنگیدن. رفت بالاخره مثلا یه تفقدی نسبت به خانواده خلیفه بکنه. فلما دنا الی باب دار صاحت عایشه بنت عثمان، دختر عثمان شروع کرد بلند بلند گریه کردن و ندبت اباها و برای بابا شروع کرد گریه کردن. این چرا؟ چون اعتراض کرد. اعتراض به چی؟ اعتراض به معاویه. یعنی که چی شد؟ دنبال خون خلیفه بودی، حالا که حاکم شدی چرا شیعیانی رو که متهم کردی به خون بابای من نمی کشی؟
داری باهاشون مدارا میکنی؟
داری مدارا میکنی،
یعنی دستاورد
داره. یعنی این که بگیم برد. حالا شیعیان قاتلین خلیفه نبودن، اما اینی که ما خیال کنیم از فردای صلح تمام عرض کنم خدمتتون دستاوردهایی که امام حسن سلام الله دنبالش بود از بین رفت، این یک توهین و تهمت در واقع. او گریه کرد، اعتراض کرد. چی شد؟ حالا که دیگه کسی معارضت نیست، علی ابن ابی طالبی هستن، حسن ابن علی سلام الله علیهم دیگه نیستن، معاویه بن چی گفت؟ یا بنت اخی، ای دختر برادرم، ان الناس قد اعتونا سلطاننا، حالا قدرت دست ما رسیده، فاظهرنا لهم حلما تحته غضب و اظهروا لنا طاعتا تحتها حقد. ما ظاهرا با اینا داریم مدارا میکنیم در حالی که در باطن از اینا خشمگینم. اونا هم ظاهرا فعلا اطاعت میکنن، شورش و اینا نیست، در حالی که کینه از من دارن. فبعناهم هاذا بهاذا و با اون هاذا بهاذا، ما فعلا تو این بیعتی که صورت گرفته ظاهرا با یه صبر و شکیبایی مجبوریم عمل کنیم، باطنمون رو پنهان کنیم، اونا هم حقد و کینه‌شون رو پنهان کنن، فعلا کاری خلاصه دست از پا خطا نکنن. اگر قرار بر غیر از این باشه حکومت از دست میره و من در واقع اگر من بخوام نکسناهم، اگر من بخوام قاعده رو بشکنم، خلاف قرار داد عمل کنم، نکسو بنا لا ندری اتکون لنا الدائر عمل اینا، وقت نمیدونم بچه جنگ دوباره میشه. این نشون میده معاویه به خاطر منافعش هم که شده بلا فاصله در حضور امام حسن در زمان حیات امام حسن سلام الله علیه نمیتونه زیر میز کامل بزنه، چون اگر بزنه میگه من این عهدو بشکنم، خب طبعا اونا میشکنن و اونا بشکنن به نفع ما میشه یا نه؟ حالا الان سلطان جهان اسلام، تسلط بر جهان اسلام دست ماست،
دیگه چی میخوایم؟
دیگه چی میخوایم؟ چرا این کارو بکنم فعلا با حضور حسن ابن علی سلام الله علیه؟ خب این خودش نشون میده که این جیغی که دختر خلیفه کشید که آی مثلا چی شد پس انتقام، و اون میگه من نمیتونم الان پیمانو یه طرف بشکنم، چهار سال بعد از قرار داد، اینا قرائنی است که نشون میده که اینطور نبوده که خیال کنیم حتما تمام روز اول به هم زد، طولانی. یه مسیر دیگری هم باید بریم و اون هم نمونه هایشو اشاره میکنه، اونم اینه که روزهای اول، سالهای اول، برای اینکه معاویه میخواست تثبیت بشه، جایگاهش روشن بشه، سعی میکرد با حلم و تحلم رفتار کنه. تحلم یعنی تظاهر به حلم،
خودتو به حلم بزن.
و برای اینکه جایگاهش تو جامعه تثبیت بشه، بالاخره شما اینو ببینید که بعد از پیغمبر اکرم خاتم انبیا، بعد از امیرالمومنین خاتم اوصیا، یه نفر بعد از امام حسن سید شباب اهل جنه، یه نفر اومده شده حاکم که عمده عمرش در جنگ با اسلام بوده 21 سال، و بعد عرض کنم خدمت شما که تمام ضربه هایی که به اسلام زده شده قبلش او به پدرش زده و مدیریت جریان نفاق هم با اوست که ای برسم امروز عرض میکنم، خیلی به ظاهر رو حفظ میکرد. برای این که بتونه دلها رو به دست بیاره، طرفداران درجه یک امیرالمومنین رو دعوت میکرد، میگفت علی رو برای من توصیف کنید. حالا یک دو تاشو اشاره میکنم، این یه بحث مفصلی است، یه وقتی راجعش گفته بود و اونها اولش تعجب میکردن
چی شده حالا
در حضور تو، جلوی چشم طرفداران درجه یکت که صفین جنگی، حالا من بیام مدح علی بگم سلام الله علیه؟ و بعد او معمولا شروع میکرد به جایزه دادن، وعده دادن، طلا دادن.
آها، که بگه من خیلی خوبم،
بگه دیگه حالا من حاکم مسلمینم با شما مدارا میکنم، خب ما که میشناسیم که معاویه محب امیرالمومنین نیست، سنت کرد دشنام به امیرالمومنین و معاذ الله، اما برای اینکه در نظر افکار عمومی او یک انسان منصفی دیده بشه تلاش کرد. همین رو چی عرض کردم؟ برای اینکه بعد از امیرالمومنین سلام الله علیه که چند ماه بیشتر حکومت دست امام حسن سلام الله علیه نیست، مدتی معاویه برای اینکه افکار عمومی رو به سمت خودش جلب کنه که من دلسوزم، من دشمن نیستم، من تحملم زیاده، و همین امروز هم میدونید یکی از اوصافی که برادران غیر شیعه بعضیشون که نسبت به معاویه حسن ظن دارن میگن خیلی حلیم بود. این نشون میده که تلاش او برای جلب نظر افکار عمومی برای بعضیا موثرم بود. همه اینا نشون میده که این آتش بس دستاوردهایی داشت. درسته که او هم دنبال این بود اعتباری کرد،
ولی حداقل ظاهر رو حفظ میکرد.
اینی که فرصت فراهم بشه بعد از اون سه جنگ بزرگ جمل و صفین و نهروان، شیعیان امیرالمومنین که خسته شده بودن از جنگ، طرفداران امام حسن که خسته شده بودن، دوباره کشته بخوان چند ده هزار تایی بدن، حضرت مجتبی صلی الله علیه یه فرصتی ایجاد کرد اینا یه نفسی بکشن، تحملی بکنن،
نیروی تازه کنن.
از نظر بیت المال اینا حقوق بگیرن، در فقر نباشن، فرصت پیدا بشه که حضرت مجتبی و بعضی از علمای برجسته طرف دارن حضرت بیان به مردم گفتگو کنن، معارفی رو بیان کنن. اگر اون طرف معاویه دنباله اینه که حلمش مشخص بشه، این طرف کرم عظیم امام حسن سلام الله علیه که جبلی و فطریه ولی در مسیر امامتش هم هست، دلها رو به سمت اهل بیت متوجه کنه.
حتی شاید اگر این فرصت نبود با این نکته که شما گفتی چیزی از مکتب اهل بیت باقی نمونه.
اصلا چیزی باقی نمونه، یعنی با یک کشتار جدی سران کشته می شدن، بدنه ناامید خسته چیزی از اهل بیت نمی‌دیدن. طبعا اگر قرار بود امام حسن کشته بشه در جنگ، امام حسن قبلش کشته می‌شد. یعنی در واقع رشته هدایت از هم پاشیده می‌شد. این یه بحث. یه بحث دیگه که سوال رو باید یه مخاطب فتن تیز هوش بپرسه، که پیغمبر اکرم برای این که امت دوچار این تلاطمات جدی نشه کاری نکرد؟ پیغمبر اکرم در فتنه ها دستوری نداد؟ بالاخره این طرف پسر پیغمبر امام حسن سلام الله علیه، اون طرف هم یه عده‌ای که شهادتین میگن. همونطور که رسول خدا برای صفین فرمود که عمار را گروه ظالم میکشن و این حدیث رو همه قبول دارن، منکر نداره تقریبا، برای مواردی هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که مبین حقایق و قرآنه از این کارا زیاد کردن. از جمله روایتی داریم که رسول خدا یه روزی به امیرالمومنین، به حضرت زهرا، به امام حسن و امام حسین رو جمع کرد، فرمود انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم، من با هر کسی که با شما در جنگه در جنگم، یعنی هر کس با هر کدوم شما بجنگه من با او می جنگم، و هر کسی که با شما در دوستی و آرامش باشه منم با او دوستم. خب اینجا معرکه آرا شده که چه کار باید کنه. یعنی پیغمبر اکرم خیلی صریح فرموده، این روایت هم در بسته مستندات طرق متعددش رو که صحیح میدونن مذاهب مختلف رو انشاءالله منتشر میکنیم، در بسته باشه که اینجا ذهن عزیزان درگیر نشه. روایت معتبره، پیغمبر فرمود من با هر کس با شما در جنگ در جنگم. حالا سوال، آیا کسی که پیغمبر با او در جنگه و هر کسی با امیرالمومنین امام حسن که اینجا موضوع امام حسن سلام علیه به جنگ، پیغمبر با او می جنگه، ما اگر در اون روز بودیم باید چه کار میکردیم؟ ما باید به نفع معاویه می جنگیدیم؟ ما باید به نفع امام حسن می جنگیدیم؟ یا کنار وای می ایستادیم؟
سکوت میکردیم و تماشا.
کدام واضحه که پیغمبر راه سکوت رو نرفته، راه طرفدار از معاویه هم نرفت، انا حرب لمن حاربت، درست؟ حالا من انحراف رو در مکتب بنی امیه، مکتب ابن تیمیه، شاگردان ابن تیمیه میخوام به شما عرض کنم. مثلا در جنگ صفین، در جنگ جمل، در جنگی که امام حسن سلام الله علیه با معاویه داره، ما باید کدوم طرف وایسیم؟ ببینید این اثر دینی داره، اگر این اثر دینی رو توجه نکنیم باعث میشه دوغ و دوشاب، قصد و ثمین، درست و غلط قاطی بشه، و ما امروز روزم اگر خواستیم کاری بکنیم مبهم باشه همه چیز برامون. ما خیال کنیم که بین علی سلام الله علیه و معاویه هر دو صحابی هست، وقتی ما حقایق و ویژگی ها رو نبینیم باعث میشه که در انتخاب هامون غلط بریم مسیر رو. یه نمونه برای شما میخونم که مثلا ذهبی که یک شامی ناسبی متعصبه سر و جاش معلومه، ما از خدا میخواییم به برکت امام حسن سلام الله علیه یه نوشته ای که راجع به ناسبیگری اوس رو بتونیم آماده کنیم تا مثلا یکی دو سال دیگه منتشر بشه. میگه که مردم در زمان صفین، حالا صفین یا جنگ امام حسن با معاویه فرق نمیکنه، سه دسته شدن. یه عده او داره میگه من قبول ندارم، اهل سنت و اهل علم، یعنی اینا عالم بودن، به سنت پیغمبر پایبند بودن، محب یاران پیغمبر بودن، مثل سعد بن ابی وقاص و عبدالله بن عمر و اینها، که اینها در جنگ شرکت
نکردن.
یه عده شیعیانی که با امیرالمومنین همراه شدن جنگیدن، یه عده نواسبی که با اینها جنگیدن، یعنی شامیان نواسب شیعیان، بعد اسم اهلی گروهی رو که اهل سنت پیغمبرن، گروهی که یا خلاصه دیندارن اهل علمن، میذاره کسانی که در این جنگ دخالت نکردن. در حالی که روایت پیغمبر چی میگه؟ روایت پیغمبر میگه که باید حد اقل با او در جنگ و نبرد باشی. این رو هم ذهبی میگه، هم ابن تیمیه میگه، همه نمیگن و ما اصلا این کلام ذهبی رو دروغ به اهل سنت میدونیم، خیلی ها قبول ندارن، اما میخوام ببینید نمونه رو که او میاد میگه اصلا ما برخلاف پیغمبر
این طرف ها ده.
حالا شما نگاه کنید، وقتی ما عرض میکنیم دارن با امیرالمومنین و امام حسن سعی میکنن دوگانه ایجاد کنن، این فضا رو شما در معاصرم میبینید. این کتاب آقای سلاویه که وهابیت یه سریال راجع به امام حسن و امام حسین ساخت، پر از دروغ و یکی از مصادر اصلیش این کتاب بود. حالا که طبق ادعای ذهبی اهل سنت کسانی هستند که در جنگ شرکت نمی کنند، عرض کردم او اتهام به اهل سنت زده، ما قبول نداریم. نگاه کنید او چی میگه، سلابی معاصر چی میگه. میگه امام حسن موقف سیاسیش چی بود؟ خب موقف اهل سنت و الجماعه، یعنی چون دوست نداشت در جنگ شرکت کنه، چون غلط میدید در جنگ شرکت کنه، او جنگ رو به صلح و آرامش تبدیل کرد، چون شیوه پدرش رو قبول
نداشت.
شما نگاه کنید، سوال این بود پیغمبر اکرم چه کار کرد برای اینکه حقیقت روشن بشه؟
یه ملاک داده حضرت،
فرمود که من در جنگم با کسی که با شما در جنگ و نبرد باشه، ولی متاسفانه به این مسیر عمل نشد. یا جور دیگه ای عمل شد، باز یه کتاب دیگه ای برای شما میخوام بیارم از شخصیتی که بین او و بزرگان شیعه مباحثات و مناظرات زیادی صورت گرفت، اسم عبدالعزیز دهلوی صاحب تحفه اسلام‌اشعریه که مرحوم میرحام حسین رحمت الله علیه پدرش و بستگانش کتاب عظیم ابقات و کتب دیگری رو در رد این کتاب نوشت. ما اگر فضا رو بنی امیه برامون مبهم کنن، ما اگر پیرو مکتب اهل بیت نباشیم، که این پیرو مکتب اهل بیت بودن اختصاص به یک گروه خاص داره که توضیح میدم بعدن اگر فرصت شد، باعث میشه کلمات صریح و واضح رسول خدا رو هم خوب متوجه نشیم، براش تأویلات و تفسیراتی بگیم که هر کس نگاه کنه میفهم از مسیر دور شدیم. موضوع اینجا اینه که من با کسی که با شما در جنگ در جنگ هستم، یعنی کسی که با امیرالمومنین به جنگه پیغمبر با اون میجنگه، درست؟ خیلی روشنه. پس نباید کسانی که در جنگ با امیرالمومنین بودن رو توجیه کنیم، بگیم اونام بالاخره خواستن اجتهاد کنن، کار خوبی کنن، اونا که با ما حسن جنگیدن خواستن اجتهاد کنن، حالی ثواب اجتهادی هم بردن، پیغمبر با اونها در جنگه. ببینید آقای عبدالعزیز دهلوی چی میگه. میگه که آقا اگر به این روایت که در مورد آل ابا نقل شده، انسلمون لمن سالبتون و هربون لمن هاربتون، میگه که حرب و جنگ با پیغمبر بی شبه کفره، یعنی کسی با پیغمبر بجنگه، کیا بودن با پیغمبر اکرم میجنگیدن؟ بعد رو احد و اینا. میگه ولی اینجا منظور تهدید و تقلیزه، یعنی پیغمبر خواسته تهدید کنه جنگ با اهل بیت مثل جنگ با منه، نه این جنگ با من.
میخواد بگه
یعنی کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن کافر نیستن. مسئله اینجاست که آقا جان موضوع اصلی اینه که کسانی که امیرالمومنین امام حسن جنگیدن با پیغمبر جنگیدن. موضوع فعلا سر کفر نبر، تا راجع به کفرم یه برنامه دیگه ای با هم صحبت کنیم، چون من ساعت نگاه میکنم فرصت طولانی لازم داره توضیحش. اما اینی که با پیغمبر می جنگ کسی، این دیگه محل تایید نیست. ما جای برای بی‌طرفی نداریم، وگرنه این که ببریم به این سمت که خب رباخار هم عرض کنم خدمت شما دشمن خدا و رسوله و خدا و رسول می جنگه، بگیم این فرقی نمی کنه. شما پس هیچ وقت نباید رباخار را تایید کنید. اشاره کنم به اون کلامی که از رهبر انقلاب هفته گذشته خوندیم، تا بعد اگر فرصت شد جلسات بعدی به این موضوع پردازیم، که فرمودن جنگ امیرالمومنین با معاویه یا امام حسن با معاویه ادامه جنگ ابو سفیان با پیغمبر بود. یعنی در روزگاری که کفر صریح بود و اسلام روشن، کفر و اسلام با هم جنگیدن. بعد اوضاع عوض شد، ظاهرش پیچیده تر شد، نفاق پوشیده تر شد، بس همون مسیر جنگ ایمان و کفر و شرک و توحید بین امیرالمومنین رهبری فرمود، بین امیرالمومنین و معاویه، بین امام حسن و معاویه شکل گرفت. که این به این معنا نیست که ما مردمی را که همه مقابل امیرالمومنین وایستادن رو در این دنیا هم لزوماً بگیم نامسلمانه. بذارید یه مثال بزنم بعد بحث رو میگذارم برای جلسات. مثلا قرآن کریم میفرمود قالت الاعراب و آمنا، عرب های بادی نشین که نفاق داشتن گفتن ما ایمان رو بردیم. آیه صریح قرآن قل لم تؤمنو، بگو که شما ایمان نیوردید، ولیکن قولو اسلمنا، بگید ما تسلیم شدیم، مسلمان شدیم، ظاهری اسلامی آوردیم، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در دل شما نرفته. خب این صریح آیه قرآنه. آیا پیغمبر اکرم راجع به این عرب های بادیه نشینی که نفاق می‌ورزیدن، ولی علت تعیین پیغمبر اکرم کسی از اینا رو بهش برچسب و مهر نفاق نزد، با اینها به عنوان مسلمان رفتار میکرد یا کافر؟
مسلمان.
به عنوان مسلمان. با اینکه صریح آیه قرآن بود که ایمان ندارید، تسلیم شدید، ایمان به دلتون راه پیدا نکرد. پس یه وقتی راجع به حقیقت موضوع صحبت میکنیم، یه وقتی راجع به ظاهرش. شیعیان امیرالمومنین غیر تکفیری ترین مردم مسلمان هستند. ما هر کسی رو که یک شهادت این بر زبان بیار، یعنی اصلا هیچ نمیشناسیمش، هیچ، همین لغلغه زبانش، چون لغلغه رو میگم برای اینکه ما به باطنش کار نداریم که این لغلغه هست یا نیست، بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، و در واقع صریح با رفتارش و کلماتش
مسلمان،
این دوتا رو تکذیب نکنه به هر جهتی، ما میگیم این مسلمانه. همین وقتی مسلمانه، ما در دنیا با او مانند مسلمان رفتار میکنیم. حالا اینکه ایمان او قوی هست نیست، باطنن چی هست، به درد دنیای ما نمیخوره، ما با قیامتش هم که خدا با او کار داره. لذا اگر او در بازار مسلمین کاسبی داره، تمام اون قواعد سوق مسلمین و بازار مسلمین در مورد او هم جاری
میکنه. بله،
آبروی او، مال او، جان او باید محترم باشه،
و اگر بمیره در قبرستان
در قبرستان مسلمین باید فوری دفن بشه. اگر اموالش به خطر بیفته، جانش به خطر بیفته، هر جای دنیا که هست جانش به خطر بیفته، باید او رو رفت نجات داد. لذا ما نگاه میکنیم بعضی از علمای ما با اینکه از دولت عثمانی ترکیه قبلی آسیب‌های فراوانی شیعیان خوردن، کتاب خونه های فراوانی از ما دزدیدن، بسیاری از این آثار رو بنده دیدم که در کتاب خونه های امروزین کشور ترکیه است، و بعد رو صفحه اولش داره که این مثلا وقف مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلیه، و حالا توی بسته مستندات شماره 501 نسخه حکیم اغلو رو میگم عکسش رو منتشر کنن عزیزان ما ببینن، که میگه هر کسی این رو جا به جا کنه از مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی در خون امام حسین شریک.
حالا رفته اونجا،
حالا اونجاست. یعنی از ما فراوان هم آثار ما رو دزدیدن تو اون نبردهایی که عثمانی و صفوی داشتن، هم خونهای فراوانی ریختن. اما وقتی اینها در برابر غرب دوچار مشکل شدن اواخر دولت عثمانی، علمای ما فتوای جهاد برای دفاع از اینا صادر کردن. این از افتخارات ماست. ما علارغم تمام اختلافاتی که ممکنه با دیگران داشته باشیم، این اختلافات در سطح فکره، به عمل که برسه به هیچ وجه از وظایفمون کوتاه نمیم. لذا غیر تکفیری ترین فرقه یا گروه بین مسلمین ما هستیم. و علارغم همه اینها در دنیا، در این جایگاهی که در این روزگار رو سطح کره زمین با هم گفتگو میکنیم، با یه شهادتین خلاصه برادر مسلمان قلم داد میکنیم، گرچه ما هم اختلاف زیادی داریم و اختلافاتمون هم کتمان نمیکنیم.
بسیار خیلی ازتون ممنون و متشکرم. این نکته آخر برای چی گفتی؟
نکته یه که بحث اسلام و کفر، علتش این بود که کسی که با پیغمبر امیرالمومنین و امام حسن در جنگه، با پیغمبر در جنگه. بعد عبدالعزیز دهلوی گفتش که نگه اینا کافرن. گفتیم کافر دو معنا داره، یکی این که در دنیا منظور کسی کافره یا نه. بله. نه، ما هر کسی شهادت این بدی در دنیا مسلمان میدونیم. یکی این که این ایمانش برای آخرت مفیده یا نه. کسی که پیغمبر در جنگه به انصافتون مراجعه کنه. و عرض کردیم طبق اون آیه قالت الاعراب، اونها باطنن ایمانشون اگر اشکال داشت، ظاهرن پیغمبر به اونها مانند مسلمان رفتار میکرد. و مثال دولت عثمانی از این جهت گفتیم، ما علارغم تفاوتی که داریم در دنیا حتی برای دفاع از اونها علمای ما فتوای جهاد هم صادر
کرد. خیلی خوب، خواستم اون محل و جغرافیای بحث مشخص بشه. خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجی کاشانی، سپاسگزارم. و خیلی ممنون و متشکرم از همراهی عزیزانمون. انشالله به حق امام مصطفی علیه السلام که این روزا داریم از غربت و مظلومیت و اون دوران حساس و پیچیده‌شون صحبت میکنیم، انشالله هرچه خیر و برکت به سمت زندگی عزیزانمون جاری و ساری باشه. صفحه 398 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارک عنکبوت آیت 15 تا 23 این صفحه رو بشنویم و تلاوت بکنیم. و چقدر خوب ثواب این تلاوت رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت صدیقه طاهره زهرا مرضیه سلام الله علیها و امام مجتبی علیه السلام، و انشاءالله از ثواب و برکاتش بهره مند بشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام با افتخار همراه شما هستیم. انشالله که تمام لحظات زندگیمون منفر به نور قرآن کریم باشه. در خدمت شما هستیم و در محضر حاجای کاشانی از فضائل امام مجتبی هم بشنویم که انشالله حسن ختام فرمایشات امروزتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در این روزگاری که بسیار سخنان متفاوتی راجع به امام حسن سلام الله علیه گفته میشه یا ابهاماتی که عرض کردیم وجود داره، مکتب اهل بیت به فضل الهی چشمش به دست و زبان و هدایت اهل بیت. دو سه تا جمله راجع به امام حسن سلام الله علیه من دیدم که بدون تعارف برای بعضی از اینا حاضرم جونم رو بدم. یعنی وقتی آدم یکی از این جملات رو پیدا میکنه توی کتاب خونه دیگه شب تا صبح خوابش نمیبره و خیلی هم درس توشه، مخصوصا بعضیاش. یکی از اینها رو بلازوری در انصاب الاشراف نقل کرده، اگر عزیزان اینو نشنیده باشن با دقت گوش بدن. دغدغه امام حسن سلام الله علیه چی؟ روزگار بنی امیه اینطور بود که هر که به اینها منسوب میشد، چه از لحاظ ژنتیکی، چه از لحاظ ازدواجی، چه از لحاظ قدرت و منصب، جایگاه پیدا میکرد، اعتبار پیدا میکرد، حتی زیاد ابن عبیش و زیاد ابن عبی صوفیان. حالا کدام نسب و حسبی مثل نسب و حسب امام حسنه؟ پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها، پسر امیر المومنین، پسر خاتم انبیا، قرآن کریم پسر خاتم انبیا بودن او را مهر تأیید زده، ابناعنای آیه مباهله. یعنی جا داشت اگر قرار بود کسی تفاخر کنه، کسی نعوذ بالله فخر فروشی کنه و تکبر کنه، اون امام حسن باشه. ولی برای اینکه اخلاق امام حسن دستمون بیاد، کرامتش دستمون بیاد، این روایت رو ببینیم. فرمود والله به خدا سوگن، ما اخاف ان یقول، من از اینکه فلان کس راجع به من بگه لست ابن رسول الله ولا ابن علی ولا ابن فاطمه، من از این که به هم گفته بشه که تو پسر پیغمبر نیستی، تو پسر امیرالمومنین نیستی، تو پسر فاطمه زهرا نیستی، خیلی مهمه این، من نمی ترسم. آقا از چی شما نگرانی؟ ولکنی اخاف ان یقول، نگرانم که اینطور دیده بشم یا اینطور راجع من گفته بشه که انک لا تشبه رسول الله، تو شبیه پیغمبر نیستی، ولا علی ولا فاطمه، تو شبیه امیرالمؤمنین نیستی، تو شبیه فاطمه نیستی. این در اون شرایطی که محبت به اهل بیت رو به زوال بود، او میگه من از این که بهم بگن پسر فاطمه نیستی اینقدر نگران نیستم که من میگن تو چرا شبیه او نیستی. والله انهم لخیرون منی، به خدا سوگند اونا از من بهترن. یعنی شخصیتی رو که میدیدیم ما، مروان میگفتش که این آقا حلمش از کوه ها بیشتره، هرچه به او ظلم میکنیم، گرفتار بشیم، دست رد به سینه ما نمیزنه. وقتی تعجب میکردن از کرامتش، فهمون من از این نگرانم که من شبیه مادرم نباشم. آیات سوره انسان در مورد مادر پدر من نازل شده و من باید به اونها شباهت پیدا کنم، این مهمتره تا این که من پسر اونها هستم. ما رو یاد اون کلام بسیار نورانی امام صادق سلام الله علیه میندازه که فرمود که ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من، اینی که من ولایت امیرالمومنین قبول کردم. آی شیعان امیرالمومنین، آی محبان امیرالمومنین، پسر مستقیم امیرالمومنین، پسر مستقیم امام باقر حضرت صادق سلام الله علیه، فرمود که برای من از اینی که ولایت اهل بیت قبول کردم، در مسیر اونا در حرکتم، به اونا دارم شبیه میشم، دغدغه نسبت به شیعیانشون، محبینشون، مسلمین، گرفتاران دارم، برای من مهمتر از این که پسرشون باشم. معلومه که این پسر بودن چه شرافتی است.
بله،
ببینید چه شرافتی است مکتب اهل بیت را پیروی کردن، عمل کردن
شدن
و شبیه اونها شدن. لذا ما هم میتونیم بگیم مادرمون فاطمه زهرا و پدرمون امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما، چون که اونها پدر معنوی امته. این یه فضیلت. یه فضیلت دیگری که بسیار به نظرم جذابه و مثل امام حسن سلام الله علیه فقط میتونست زینت برای امیرالمؤمنین باشه، امیرالمؤمنین هیچ کسری نداره، کمی نداره، هر نقطه‌ای از وجود او، هر بعدی از ابعاد وجودی او رو نگاه کنیم، نگاه میکنیم کامله و اصلا بهتر از این نمیشه. کم پیش میاد ما یه چیزی رو ببینیم بگیم اصلا حرف توش نیست. شجاعتش، سخاوتش، بلاغتش، فصاحتش، آقاییش، همسرده، اصلا چی بگیم؟ امام حسن سلام الله علیه تونسته کاری بکنه که برای امیرالمؤمنین اعتبار اضافه کنه تو ذهنها. حالا اعتبار امیرالمؤمنین اندالله که روشن. میگه که یکی از شام اومده بود، خب تو شام خیلی جسارت به امیرالمؤمنین میشد و ما هم توی بحث ها عرض کردیم جسارت علنی به امیرالمؤمنین به تأخیر افتاد و اینا در بارگاه معاویه نعوذ بالله این کارا میکرد. یکی از شام اومده بود، گفت بریم ببینیم که اون کیه که همه دورش رو گرفتن. گفتن که قالو الحسن، پسر علیه. میگه فحسد تو والله علیه، حسودیم شد به علی ابن ابی طالب به خدا. چرا؟ دیدم عجب پسری داره. در شرایطی که ببینید تریبون رسانه ملی بعد از انقلاب نبودا، یعنی در دوران بنی امیه در حاکمیت معاویه که همه سعی میکردن تخریب کنن یا یه جوری کینه توزی کنن، یه جوری سعی کنن تنقیص کنن
و زهرشون رو بریزن.
بله. بازم دورش شلوغه چون اهل کرم بود. بعد حسودیم شد به علی، گفتم عجب پسری خدا بهش داده.
بله.
رفتم جلو و گفتم که تو پسر ابو طالبی؟ خب بابا بزرگش ابو طالبه. فرمود که ابی ابنهم، بابام پسر ابو طالب. خب میدونید که بنی امیه هم نسبت به ابو طالب سلام الله علیه کینه دارن چون خیلی پیغمبر خدمت کرده سلام الله علیه. میگه تا اینو گفتم اون شامیه، میگه تا اونو شنیدم گفتم که بابا چی خودت هم چی نعوذ بالله، یه جسارتی کرد دوبار تکرار کرد. میگه به روی خودش نیاورد. بعد برگشت فرمود که عراک قریبم، به نظر قریبه میای، مال این شهر نیستی، کاری داری، سفر اومدی، معمولا سفر میومدن کوفه، مثلا یه خریدی فروشی، باری داری، کاری داری، من بسپرم کمکت کنم، تنهایی، میخوای مهمون ما باشی خوشحال میشیم و اگه کمکی چیزی میخوای ما دارم. میگه اینقدر با صمیمیت و از سر صدق امام حسن به من گفت کاری داری، کمکی میخوای، خوشحال میشیم مهمون ما بشیم. مثلا میگه من موندم، من چی گفتم، او چه گفت. و دیدم وقتی برگشتم، خب منفعل شدم، خجل شدم، وقتی برگشتم دیگه چی نگفتم. اصلا درون خودم دیدم احدی روی زمین محبوب تر از امام حسن برای من نیست. و ما از امام حسن سلام الله علیه میخوایم که امیدواریم که ما هرگز رفتار ما جسارت به محضرش نباشه
انشاءالله.
ولی او و پسرش امام حسن سلام الله علیه، البته نه از این که ما خدا نکرد جسارت کنیم، اونام به ما بیام یه عراک قریبن و ما رو از این قربت دنیا تا آرامش ابدی محشور شدن در محضرشون و همسایه اونها در ملأ اعلی شدن، خلاصه دست محبتشون رو از روی سر ما کم و کوتاه نکن
انشاءالله. با این حکایت ها و روایت ها و فضائلی وقتایی دل آدم میشکنه، خیلی دلتنگ میشه، دلتنگ زیارت، دلتنگ بودن توی اون زمان و از اونجایی که خداوند متعال فرموده انا عند قلوب المنکسره، با این دلای شکسته شما با نفس پاکتون دعا بکنید و انشالله مخاطبینمون آمین بگن به خدا حافظی.
خدایا ما این دقائقی که از پسر برومند دست پرورده صدیقه طاهر سلام الله علیه جملاتی به اندازه توان کممون عرض کردیم، مردم ما، کشور ما، مسلمین رو در اقطار عالم مورد عنایت و دعای صدیقه تعالی سلام الله علیها قرار بده.
الهی آمین.
و مهمترین دعای ایشون رو که احتمالاً فرج حضرت وجه سلام الله علیه است رو در دوران ما خدایا مقدر بگردان و اعمال ما رو مورد رضایت حضرت بقیت الله قرار بده
انشاءالله. این قصه آخر رو که شنیدیم، قصه جسارت و مرد شامی و کرامت امام مجتبی، فقط باید بگیم آقا دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنی نظر داری. خداحافظ. متشکرم ازتون. سلام.
السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأمين. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي رحمة الله وبركاته.